دارنده شرایط برتر به طریق اولا توسط مردم قابل تشخیص نیست.
درسته.
به این نکته عنایت دارید که دارنده شرایط برتر تشخیصش از تشخیص دارندگان اصل شرایط به مراتب دشوارتره. الان خود ماها که سالهاست در حوزه هستیم و در حوزه تحصیل میکنیم و تدریس میکنیم، اگر از ما سوال بکنن که آقا چند نفر فرد واجد شرایط مرجعیت میشناسید، ما 5 نفر را، 6 نفر را، 7 نفر را معرفی میکنیم. همون 7 نفر را که جامعه مدرسه معرفی کرده، بلکه چند نفر دیگه هم که بعدن معرفی شدن، در مجموع ممکنه 10 نفر را معرفی بکنیم. حالا اگر از ما سوال بکنن بگن آقا شما که بیش از 20 سال است که در حوزه هستید، از میان این 10 نفر کدام یک اعلم است؟ ما در اینجا دیگه نمیتوانیم با قاطعیت اظهار نظر بکنیم. دارم این نکته را عرض میکنم که تشخیص دارنده شرایط برتر از تشخیص دارندگان حد نصاب شرایط به مراتب دشوارتر است. ولذا برای یک طلبه مثل بنده که مثلا بیش از 20 ساله توی حوزه است، تشخیص دادن این که فلان تعداد از آقایان دارای شرایط مرجعیت هستند با دقت امکان پذیره، اما تشخیص این که از میان این 10 نفر کدام یک مرجع اعلم است، این کار بسیار بسیار دشواری است.
درسته.
بسیار خوب. حالا در مورد رهبری ما این شرط رو داریم که اگر واجدین شرایط رهبری متعدد شدند، مطابق قانون اساسی هم در اصل 107 این نکته بیان شده، هم در اصل 109، باید به سراغ دارنده شرایط برتر رفت. دارنده شرایط برتر را آیا عامه مردم، عموم مردم میتوانند تشخیص بدن؟ قطعا نه. برای تشخیص دارنده شرایط برتر چه کار باید کرد؟ باید به همون خبرگانی مراجعه کرد که در قانون اساسی مشخص شده، بله، منتخب مردم هستند و توانایی تشخیص رهبری را دارند، در حالی که این دارنده شرایط برتر در مسئله ریاست جمهوری دیگر مطرح نبود.
درسته.
ولذا ملاحظه میفرمایید که چرا در انتخابات رهبری ما نمی توانیم مسئله را از همون ابتدا واگذار بکنیم به
مردم
آرای
و
عمومی.
مشارکت مستقیم مردم رو داشته
باشیم.
درسته. خیلی ممنون، تشکر میکنم، توضیحات بسیار مبسوط و مکفی رو فرمودید. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، انشاءالله ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، ما حافظ وطنیم، سرباز راه خدا، بانگ عدالت و حق به شنوز مکتب ما، بانگ عدالت و حق به شنوز مکتب ما، رسد از قیام ما، رسد از قیام ما، به جهان پیام ما، شکفت کنه آزادگی از اهتمام ما، که بشر برهد ز خطر همه با پیام کبریایی، داد جان را روشنایی، پا گذاریم در ره حق با توانایی.
خب با برنامه همگام با خبرگان از شبکه معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همونطور که مستحضرید در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر عرصا هستیم. خب آقای دکتر، شما در رابطه با بحث خبرگان و رجوع به خبره، بحث بنای عقلا رو مطرح فرمودید و فرمودید که بنای عقلا بر این امر مبتنی هست که در امور و مسائل مبتلا بهشون که تخصص ندارن به خبره رجوع میکنن. من میخواستم بگم خارج از بنای عقلا ما دلیل دیگه‌ای داریم؟ آیا در آیات و روایات ما هم مواردی هست که تایید بکنه رجوع به خبره را؟ یعنی اسلام تاکید داره، ائمه معصومین ما علیهم السلام راجع به این مسئله و سفارش هایی داشتن، یا در خود قرآن کریم راجع به این موضوع رجوع به خبره مسئله مطرح شده، موردی مطرح شده یا نه؟
بله، گرچه پرداختن به تفصیل مطلب نیاز به فرصت بیشتری داره، ولی در همین فرصت کوتاهی که در پایان برنامه در اختیار داریم میتوانیم اشاره بکنیم به موارد دیگری از ادله که راجع به حجیت به اصطلاح قول اهل خبره داریم. از جمله آیاتی که می توانیم بهش اشاره بکنیم این آیه شریف است که می فرماد فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بله.
اگر نمی دانید از اهل ذکر، از اهل اطلاع بپرسید.
بله.
اهل ذکر گرچه مصداق اتمش ائمه علیهم السلام هستند ولی مانعی ندارد که یک مفهوم عامی داشته باشه و شامل تمامی اهل خبره بشود.
درسته.
که این چنین هم هست.
بله.
یعنی در اون مواردی که نمیدانید از آنان که میدانند سوال بکنید. بنابراین در آیات قرآن کریم شاهد موارد رجوع به اهل خبره هستیم.
تشکر میکنم آقا، خیلی ممنون جناب استاد، لطف کردید، قبول زحمت کردید، در این برنامه شرکت کردید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، فرصتی نمونده. از شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه ما رو تحمل کردن و در خدمتشون بودیم تشکر و قدردانی میکنم. خدا نگهدار.
سرودند آفتابان بشارت مژده گل را، که سرو بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را، که سرو بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را،
جان بلبل را.
زمان سرشار از شیرین ترین شادیست ای مردم، زمین چشم انتظار آب و آبادیست ای مردم،
زمین چشم انتظار آب و آبادیست ای مردم.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
طلوع صبح دلها از هزاران سور میگوید، ببین خورشید را از انفجار نور میگوید، نسیم جان نسیم جان نسیم جان وزید و عطر گل تکثیر خواهد شد، از این باران شادی روح مستان سیر خواهد شد،
روح مستان سیر خواهد شد.
شیاطین دوره افتادند و نمیخوان بگذارند این مسائل تحقق پیدا کند. یکی همین مجلس خبرگان است که امروز محل ابتلاء همه است. مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور، و اگر مسامحه در این امر بشد یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشد. این تقصیر باید همون طوری که اعلام میکنند و اون روزی که اعلام میکنند که آقایان برند و افرادی را که تعیین کردند بزرگان به اونها رأی بدهند، و کسانی هم که خودشون میل دارند که رأی بدهند برند و شرکت بکنند. در آرا آزادند، هر کس را میخوان انتخاب کنند ولیکن شرکت داشته باشند. اینطور نباشد که خدای نخواسته آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدند. شرکت نکردن در این امر مورد آمال اون کسانی است که میخواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به انحراف بکشانند و هر چه ذخایر دارند ببرند. از این جهت من به همه ملت سفارش میکنم، به زن و مرد سفارش میکنم که هر کس به حد قانونی رسیده است در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد شده است هر یک را که خواستند بهش رأی بدند، لکن شرکت کنند. این یکی از مسائل مهمی است که ما داریم و امروز دنبال این هستند که نگذارند این کار بشه. کارشکنی ها میکنند، اشکالات میکنند و این اشکالات و کارشکنی ها همه برای این است که از این مجلس میترسند، از این که این مجلس تحقق پیدا کند و در موقع خودش بتواند کار خودش را انجام بده میترسند، از این جهت نمیخوان که این انجام بگیرد.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون،
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون، برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، دو چشم دشمن ها همه آتش و خونیم هموطن، برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، تو چشم دشمن و همه آتش و خونیم هموطن.
قفلای مکر دشمنو باید که در هم شکنیم، یه بار دیگه بگیم که ما یه روح تو میلیون ها تنیم،
قفلای مکر دشمنو باید که در هم شکنیم، یه بار دیگه بگیم که ما یه روح تو میلیون ها تنیم.
از آسمون باورت ابرای تردیدو بریز، با انتخاب روشنت همیشه میمونی عزیز،
از آسمون باورت ابرای تردیدو بریز، با انتخاب روشنت همیشه میمونی عزیز. ایرانی عشق وطنت بذار که بیکران بشه، بیا که استواریمون مشق جهانیان بشه. ایرانی عشق وطنه بذار که بیکران بشه، بیا که استواریمون مشق جهانیان بشه.
www.radiomaurev.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنای عزیز و شنونده های همراه رادیو معارف سلام، اوقاتتون به خیر و نیکی انشالله. باز هم خدمت رسیدیم تا در برنامه پیک هدایت نامه های ائمه اطهار علیهم السلام رو با هم مرور کنیم و نکات ارزشمندی از اونها یاد بگیریم. به باور شیعیان، امامان تمام وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل تبیین آیات قرآن کریم، بیان احکام شرعی، تربیت افراد جامعه، پاسخگویی به پرسش‌های دینی، برقراری عدالت در جامعه و پاسداری از مرزهای اسلام را بر عهده دارند و تفاوت این امامان بزرگوار با پیامبر تنها در دریافت وحی و آوردن شریعت. بنابراین طبیعی مردم همونطور که همه چیز زندگیشون رو از پیامبر خاتم میپرسیدن و از ایشون برای لحظات زندگیشون دستور میگرفتن، برای بعد از ایشون هم به جانشینان اون حضرت یعنی ائمه اطهار علیهم السلام مراجعه کنن. یکی از شیوه های رایج و معمول برای برقراری ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، نامنگاری و بهره‌مندی از مکتوبات معصومین علیهم السلام برای زندگی روزمره بوده. ما هم در برنامه پیک هدایت از امروز وارد بررسی نامه های امام 11 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میشیم. دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، محقق و پژوهشگر علوم حدیث رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولین بخش از نامه های حضرت امام عسکری سلام الله علیه، بخشی است که حضرت راجع به مسائل توحیدی مطالبی نوشتند که در این بخش دو نامه کوتاه نقل شده. نامه اول نوشته آن حضرت به یعقوب ابن اسحاق است. هنگامی که از محضر حضرت در مورد رؤیت ذات اقدس احدیت سوال پرسید. محمد ابن ابی عبدالله نقل می کند از علی ابن ابی القاسم از یعقوب ابن اسحاق. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه. نقل می کند که محضر امام عسکری علیه السلام نامه ای نوشتم و سوال پرسیدم که چگونه بنده خدای خود رو می پرستد در حالی که او رو نمی بیند. وقتی امکان رؤیت الهی برای ما نیست، چگونه خدای سبحان رو بشناسیم، چگونه او رو بپرستیم؟ فوقع علیه السلام. امام در پاسخ به این سوال این عبارت رو نوشتند. فرمودن یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا. ای پدر یوسف، بدان که شأن و جایگاه خدای سبحان خیلی بالاتر از این است که با چشم سر دیده شود. سید و مولا و آقای ما و اون کسی که نعمت دهنده بر ماست و نعمت دهنده بر آبا و اجداد ما بوده، ذاتش و شأنش و جایگاهش جایگاهی نیست که ما با چشم سر او رو مشاهده کنیم، چون جسم سر فقط طبیعیات و مادیات رو میبینه، فقط جسم رو میبینه و خدای تبارک و تعالی هم خارج از حد اجسام است. فلذا امکان رؤیت او با چشم سر نیست، بله حقیقت خدای سبحان رو با دل میشود فهمید و با دل میشود درک کرد، حتی با چشم دل میشود دید، اما اینکه با چشم سر او رو ببینیم هرگز.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم، دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
همراهان گرامی، این دقایق فرصتی برای دقت در مکتوبات و نامه های امامان معصوم علیهم السلام، به خصوص امام یازدهمه. بر اساس آیه اولی الامر، امامان علیهم السلام مفترض الطاعه هستند، یعنی اطاعت از اونها به طور مطلق واجبه، همونطور که اطاعت از خداوند و اطاعت از پیامبر واجبه. همینطور بر اساس روایاتی نظیر حدیث ثقلین و حدیث سفینه، امامان دارای مرجعیت علمی و دینی هستند و مردم موظفند در مسائل دینی به این بزرگواران مراجعه کنند. از جمله این امامان بزرگوار حسن ابن علی علیه السلام، مشهور به حسن عسکری، یازدهمین امام شیعیان 12 امامیه که از سال 254 تا 260 هجری قمری جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در جامعه به عهده داشتند. از ایشون نامه ها و نوشته هایی به جا مونده که در جهان و شرایط کنونی هم میتونه بهترین الگو و رهتوشه و دستمایه زندگی ما پیروان و محبان اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. بخشی از این نامه ها دستور حضرت به انتخاب اعتقاد توحیدی صحیح در جامعه هست. توضیح بیشتر رو میتونید از کارشناس برنامه پیک هدایت حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
یعقوب ابن اسحاق نقل میکنه که در بخش دیگر از سوال خودم مطلب رو جور دیگری مطرح کردم و عرضه داشتم که وسألته هل رأى رسول الله صلی الله علیه و آله ربه، این که ما خدای سبحان رو نمیبینیم مخصوص به ماست یا پیغمبر عظیم الشأن اسلام همین چنین بودن؟ سوال دیگرش این هست که آیا پیغمبر خدای سبحان رو دیدند؟ یعنی خداوند متعال قابل رؤیت هست یا نیست؟ یه وقت ذات اقدس احدیت و خدای متعال قابل رؤیت نیست و فرقی نمی کنه که چه کسی با او روبرو شود و چه کسی قصد تماشا و رؤیت او رو داشته باشد. یه وقت نه، خدای سبحان قابل رؤیت هست، ما قابلیت تماشا رو نداریم، این امکان برای ما نیست که او رو با چشم ببینیم. فلذا سوال میکند که آیا پیغمبر یه چنین موقعیتی داشتن که ذات اقدس احدیت رو مشاهده کنند؟ هل رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ربه؟ امام در پاسخ این سوال به او فرمودند که ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله به قلبه من نور عظمته ما احد. خدای تبارک و تعالی خودش رو به پیغمبر نشان داد، اما نه اون نشان دادنی که در نظر توست، نه اینکه پیغمبر عظیم الشأن اسلام خدای سبحان رو با چشم سر ببیند، بلکه نور عظمت الهی رو با چشم دل خودش درک کرد و خدای سبحان چشم دل او رو بینا کرد. چون در روایت داریم که خدای تبارک و تعالی دو چشم هم در دل انسانهای مؤمن قرار داده که حقایقی رو که چشم سر نمیبیند اونها با چشم دل تماشا میکنند و درک میکنند. ذات اقدس احدیت هم قابل رؤیت با چشم سر نیست، اما قابل مشاهده و رؤیت با چشم دل هست که چشم دل اگر بینا و بصیر شود، قدرت ادراک او و قدرت رؤیت او از چشم سر هم بیشتر است. فلذا خداوند تبارک و تعالی نور عظمت خودش رو به قلب پیغمبر تابید و با این تابشی که بر قلب پیغمبر آمد و نورانیتی که ایجاد شد، عظمت پروردگار عالم بر او منکشف شد و درک کاملی از حقیقت توحید پیدا کرد. هر کسی هم که در مسیر پیغمبر عظیم الشأن اسلام حرکت کند، ادراکات قلبی خودش رو تقویت کند، قلب رو نورانی کند، این قلب قابلیت رو دارد که عظمت پروردگار عالم رو درک کند. پس این ذهنیت که خدای سبحان رو همان گونه که سایر اجسام و اشیاء رو مشاهده میکنیم ببینیم، ذهنیت غلطی است، چون امکان این رؤیت نیست. اما آیا در برای همیشه به روی ما بسته است؟ یعنی هیچ گونه درکی از خداوند متعال نمیتونیم داشته باشیم؟ یا امکان شناخت او و معرفت او و پی بردن به ذات مقدس او هست؟ بله، عظمت او و شأن و جایگاه والای او رو با قلب میشود درک کرد که بعد از این درک انسان در مقابل خدای سبحان خاضع می شود، معرفت الهی را حاصل می کند و در مسیر بندگی او قدم می گذارد.
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا
وقتی خدا پیغمبر امیر المؤمنین امام صادق امام باقر حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها اعمال نمرود ها اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنه.
صلی الله سلام الله صلی
پیک پیک هدایت هدایت کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همچنان در کنار شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه پیک هدایت از رادیو معارف. امام 11 به تصریح پدرش امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام پس از او به امامت رسیدند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در دوران 6 امامتشون با 3 خلیفه عباسی، معتز، مهتدی و معتمد هم دوره بودند. ایشون در سامرا تحت نظر خلفای عباسی قرار داشتند و چند باری هم به زندان افتادند. در حقیقت اقامت طولانی اون حضرت در سامرا نوعی زندانی بودن و بازداشت توسط خلیفه وقت بود. لذا امام 11 با تقیه رفتار می‌کردند و مثل چند امام پیش از خودشون از طریق سازمان وکالت با شیعیان در ارتباط بودند. گفته شده فشار و سختگیری خلفا بر امام حسن عسکری علیه السلام به خاطر افزایش جمعیت و قدرت شیعیان و ترس خلفا از این مطلب بوده. همچنین پیدا شدن شواهدی مبنی بر وجود فرزندی از امام حسن عسکری علیه السلام که او را مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف می دونستن، این فشار و سختگیری و در نهایت در حصر قرار گرفتن امام 11 رو تشدید کرد. به همین خاطر تقریباً بیشترین ارتباط مردم با امام حسن عسکری علیه السلام از طریق وکلا یا نامنگاری صورت می گرفت. دعوت می کنم سخنان استاد علوم و معارف اسلامی و حدیث پژوه معاصر حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح یکی از نامه های اعتقادی امام 11 در پاسخ به سؤالی درباره تجسیم یا صورت قائل شدن برای خداوند بشنوید.
دومین نامه توحیدی امام عسکری علیه السلام نوشته ای اون حضرت به سهل است. ظاهراً سهل ابن زیاد آدمی است که مکنا به ابو سعید است. قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام سنه 55 و 200 سال 255 من نامه نوشتم به محضر امام عسکری علیه السلام و عرضه داشتم و قد اختلف يا سيدي اصحابنا في التوحيد. مساله توحید مساله پر از چالشی شده برای شیعیان شما. منهم من يقول هو جسم. یه عده‌ای که تحت تأثیر بعضی از افکار غلط اهل عامه هستند مدعی شدند که خدای سبحان جسم است و منهم من یقول هو صوره و برخی دیگر مدعی شدند که خدای سبحان دارای صورت است و میشه خدای تبارک و تعالی را با اون هیئت و صورتی که دارد دید. فان رأیت یا سیدی ان تعلمنی من ذلک ما اقف علیه ولا اجوزه. اگر محبت کنید آقای من مولای من به من بیاموزید اون چرا که باید در این زمینه فرا بگیرم که بر همون تعلیم شما هم متوقف بمانم، یعنی حد اعتقادی که باید در این زمینه داشته باشم بر من مشخص کنید، بدانم خدای تبارک و تعالی صورت است، جسم است یا غیر از این هاست و از این هم عبور نکنم. فعلت متطولا على عبدك. اگر این منت رو بر سر من داشته باشید و این محبت و عنایت و توجه ویژه رو نسبت من داشته باشید که من رو در این زمینه روشن کنید. فوقع به خطه علیه السلام. وجود مبارک امام عسکری علیه السلام با خط شریف خودشون این عبارات رو